دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در میان رویدادهای روزهای گذشته، سفر محمود احمدی نژاد به لبنان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خبرساز بود. در مطبوعات ایران عموماً استقبال لبنانی‌ها از حضور رئیس جمهور ایران در کشورشان به پیروزی جمهوری اسلامی ایران و شکست طرح منزوی نشان دادن ایران تعبیر شد. با این حال بودند رسانه‌ها و تحلیلگرانی که استقبال مردم لبنان از محمود احمدی نژاد را به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به لبنان ربط دادند. محمود احمدی نژاد در این سفر با حضور در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل بار دیگر پیشبینی نابودی قریب الوقوع اسرائیل را کرد، اقدامی که خشم مقام‌های اسرائیلی را برانگیخت. محمود احمدی نژاد در تهران پیش از این سفر اهداف خود را تعمیق روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های اقتصادی، علمی، گردشگری، بهداشتی، سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اعلام کرد. تولید سرانه 9000 دلاری در لبنان بیش از دو برابر تولید سرانه 4400 دلاری در ایران است. همزمان جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته ده‌ها طرح را در زمینه راهسازی، پلسازی، ساخت مساجد و مراکز پزشکی در لبنان به اجرا درآورد و در صحنه بازسازی این کشور حضور فعالی داشت. موضوع نامه ده‌ها روشنفکر ایرانی به مردم لبنان در انتقاد از سفر و عملکرد محمود احمدی نژاد هم خبرساز شد. نامه‌ای که روزنامه المستقبل، ارگان جناح حاکم لبنان، درست پس از پایان سفر محمود احمدی نژاد منتشر کرد. همچنین نامه محمد رضا خاتمی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، به حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، با درخواست پادرمیانی او برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به آنچه در این نامه ظلم و جفا در ایران توصیف شد. سفر محمود احمدی نژاد به لبنان چه تأثیری در بازسازی چهره جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشت؟ این سفر چه حاصلی میتواند برای دولت محمود احمدی نژاد و حاکمیت ایران داشته باشد که از زمان برگزاری انتخابات با چالش‌های داخلی دست به گریبان هستند؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با ماهان عابدین، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات دفاعی دهلی نو که قبلاً در پی سفرهایی به لبنان، مقاله هایی از او درباره اوضاع داخلی و مناسبات خارجی این کشور منتشر شده. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مطبوعات و رسانه‌های عربی که بارها به لبنان سفر کرده و درباره اوضاع سیاسی این کشور نوشته، و محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه که در 5 سال اقامت در لبنان تا پیش از ترک این کشور در بهمن ماه گذشته از جمله شاگرد علامه محمد حسین فضل الله هم بوده. آقای عابدین، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان در هفته گذشته با توجه به اهدافی که داشت چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشت؟
خب ببینید، این در سال اول نشان دهنده عمق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. با توجه به حجم فعالیت‌هایی که بر علیه ایران داره انجام میشه در منطقه و با عنایت به رویکرد خصمانه آمریکایی‌ها در قبال ایران، به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای و مسائل مناقشه انگیز دیگه، ایران واقعا نیاز داشت که یک نوع مانوری در منطقه بگذاره و جایی بهتر از جنوب لبنان نیست. حتی خود لبنان به طور کل چه کشوریه که به نظر میاد انقلاب اسلامی بیش از هر جای دیگه به اونجا به نحو احسن صادر شده. اون استقبال گسترده‌ای هم که از ریاست جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت بیانگر همین موضوعه که ایران یک جایگاه بسیار مستحکم و قوی در لبنان داره. بخش دیگرش برمیگرده به تهدیدات جدی اسرائیل که اسرائیلی‌ها در ماه‌های اخیر جنگ روانی خودشون علیه کشور ما افزایش دادن. مقالات متعددی به رشته تحریر در اومده یکیش تقریبا یک ماه پیش به قلم آقای جفری گولدبرگ علناً ایران رو تهدید میکرد. مضمونش این بود که اگر آمریکایی‌ها تا سال آینده علیه ایرانی‌ها اقدام نکنن، اسرائیلی‌ها خودشون مستقیما وارد صحنه میشن. و سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و به ویژه به جنوب لبنان مبین این مهمه که اگر اسرائیلی‌ها بخوان در حوزه نظامی با کشور ما درگیر بشن، هزینه‌اش بسیار سنگین خواهد بود. با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های حزب الله لبنان، یک وجه دیگر هم داره. اجازه است من ادامه بدم؟
خلاصه جواب بدید.
باشه. یک وجه دیگر این سفرم اینه که در راستای وحدت آفرینی در صحنه داخلی لبنان این سفر انجام شد. قبل از سفر آمریکایی‌ها و اسرائیل تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام دادن، گفتن که رئیس جمهور ایران برای تفرقه افغانی و تشدید اختلافات در لبنان به اون کشور سفر می‌کنه. ولی دیدیم گفتمان و رویکرد آقای احمدی نژاد بسیار دیپلماتیک بود در لبنان، در راستای وحدت ملی در اون کشور انجام شد، مورد استقبال تمام گروه‌های عمده سیاسی اون کشور واقع شد.
ممنون آقای عابدین. آقای نوری‌زاده، بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، اونطور که آقای عابدین گفتن، هزاران تن از شیعیان لبنان از سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و دیگر به غیر از شیعیان استقبال کردند. گرچه در اینجا و آنجا هم پوسترهایی را هم گزارشگران مشاهده کردند که در اون روی عکس او زبدر زده شده بود یا در برخی عبارت نه به ولایت فقیه و خوش نیامدید به چشم می‌خورد. اینها بازتاب کدوم گرایش‌های جناحی در لبنانه؟
بله، اولا خدمتتون عرض بکنم آقای احمدی نژاد دو جنبه داشت سفرش به لبنان. یه جنبه رسمی سفرش بود که از سوی آقای نبیوری در فرودگاه استقبال شد، به قصر بعبدا رفت، در اونجا مراسم استقبال رسمی انجام گرفت و ایشون با رؤساء ثلاث یا رؤسای سگانه، رئیس پارلمان، رئیس حکومت و رئیس جمهوری ملاقات کرد و در نهار رئیس جمهوری که نمایندگان قشرهای مختلف لبنان بودند سخنرانی نسبتاً معتدلی کرد، مداخله در امور داخلی لبنان نکرد و خب این طبیعتاً یک جنبه رسمی سفر بود. جنبه دیگرش که جنبه تبلیغاتی سفر بود و خاص یک فرقه و طایفه لبنان، آن هم نه همه آن طایفه، یعنی شیعیان بود، چون دیدیم که هنگام ملاقات آقای احمدی نژاد با رهبران شیعه شخصیت‌های مهمی مثل علامه علی الامین، علامه حسن الامین یا خانواده کامل الاسد نبودند، فرزندش احمد الاسد، اینا به هر حال شخصیت‌های سنتی لبنانن و روحانیون لبنان. برای استقبال از احمدی نژاد حزب الله از یک ماه پیش دایره تبعت العامه یا آماده سازی عمومی فعالیت بسیار گسترده‌ای کرده بود و فرودگاه بیروت در منطقه قرار گرفته بود. مسافران هنگام عبور از زاهیه می‌گذرن از اون منطقه شیعه نشین و مسیر به گونه انتخاب شده بود که آقای احمدی نژاد در قلب اون منطقه شیعه نشین و جایی که اسرائیل در تجاوزش به لبنان تخریب کرده بود به شدت، از اونجا عبور کرد که با مال حلال جمهوری اسلامی اونطور که آقای نصرالله وصف کرده اینجاها ساخته شده بود. وقتی آقای خاتمی به لبنان رفت، مسیر از کسانی پر شده بود که مسیحی درزی در اونجا بود، سنی بسیار بود و همینطور در استادیوم بیروت 50,000 تن برای آقای خاتمی جمع شدند از همه طوایف. اما وقتی آقای احمدی نژاد رفت در استادیوم حزب الله در بیروت سخنرانی بکنه، شما اثری از دیگران نمی‌دیدید. اون اینکه میگم چند تا نماینده از جانب جنرال اون و چند تا از این رهبرانی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اینا حضور داشتن.
ممنونم آقای نوری‌زاده، میتونین خلاصه بگین که بعد بپرسید؟
بله، من خلاصه میکنم. میخوام بگم آقای احمدی نژاد جنبه رسمی سفرش بسیار جنبه طبیعی بود، خیلی خوب بود. جنبه جنجالی و تبلیغاتی سفرش در نگاه بسیاری از لبنانی‌ها دخالت مستقیم در شأن داخلی لبنان بود. نگاهی کافی است به سرمقاله‌های بعضی روزنامه‌ها بندازیم، النهار، مستقبل، الحیات، و اونجا نگاه می‌کنیم که آقای احمدی نژاد خواست نقشی رو بازی کنه که پیش از ایشون عبدالناصر بازی کرد، خیلی هم وسیع‌تر، ولی در نهایت هیچ تأثیری نداشت.
ممنون آقای نوری‌زاده. آقای اکبرین، در تازه ترین مطلبی که درباره این سفر نوشتین، گفته های مثبت آقای احمدی نژاد رو درباره رفیق حریری نخست وزیر مقتول لبنان تحسینی دیرهنگام دونستین. چرا فکر میکنید که این نوع موضع‌گیری نمیتونه مؤثر واقع بشه آقای اکبرین؟
اون یادداشتی که شما بهش اشاره کردید، مهمترین فراز اون یادداشت رو این میدونم که تصدیق کردم، مشکل مشترک رئیس دولت ایران و دبیرکل حزب الله لبنان فقدان صداقت هست. دو صورت پیدا میکنه. یک صورتی که آقای نوری‌زاده هم بهش اشاره کردن، انتخاب جاهایی برای استقبال از رئیس دولت ایران که جمعیت متکثر باشه و به چشم نیاد که سایر طوائف لبنانی و سایر تشکل‌ها و گروه‌های لبنانی و به ویژه گروه‌های هوادار دولت که امروز اکثریت پارلمان رو هم در اختیار داره، این جناح به آمدن او منتقد و معترضند. آقای ابوترابی نائب رئیس پارلمان ایران امروز میگه لبنان فرزند مشروع انقلاب اسلامی است، نه فقط حزب الله، کل لبنان رو مصادره می‌کنن و این جمعیت رو نماد کل لبنان می‌دونن و اینجوری می‌خوان جلوه بدن. این نخستین نشانه فقدان صداقت. دومیش به صراحت میپردازم به پاسخ سوال شما. ادعای حمایت از رفیق حریری، رفاقت با مرحوم حریری نخست وزیر لبنان و فرزندش که نخست وزیر جدید لبنان هست، ببینید اون تفکر تفکری است که اساساً دخالت ایران رو در لبنان و قیمومیت ایران بر منطقه رو به لحاظ نظامی، تصویر مخوف ایران به لحاظ نظامی رو بر منطقه نمیپذیره، نمیخواد بپذیره، میخواد لبنان مستقل باشه، میخواد به عنوان همسایه شمالی اسرائیل جنگی رو که در سال 2000 تمام شده با خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان این فضا رو حفظ بکنه. ولی خب اونها فکر میکنن که با تکرار نام رفیق حریری، با شهید خواندن او توسط دبیرکل حزب الله، یک سری چیزها رو میتونن پاک از ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی. که این ماجرا دیر هنگام هست به خاطر اینکه دادگاه بین‌المللی این روزها داره سخن از دست داشتن حزب الله در ترور حریری رو با شواهد و مستندات مطرح میکنه و به زودی مستندات منتشر خواهد شد و فکر میکنم که نوشدارو پس از مرگ سهراب هست.
آقای عابدین، لبنانی‌ها پنهان نکردند که خودشون رو مدیون کمک 1 میلیارد دلاری ایران میدونن. منتقدان داخلی سیاست‌های دولت میپرسن در قبال این همه کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان کرده، چه چیزی عاید ایرانی‌ها و شهروندان ایران شده؟ لابد یادتون هست که عده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد با وجود حضور پلیس، نیروی انتظامی و بسیج و مقابله با تظاهرکنندگان در روز قدس سال گذشته شعارهایی هم در این باره سر دادن.
شما فرمودید تصویرهایی از رئیس جمهور ایران به نمایش اومده بود که ضبطاً ریزده شده بود. این در شهر ترابلوس، کسانی که این نوع مواضع رو اتخاذ می‌کنند اصلا عددی نیستن. در خود شهر ترابلوس با اینکه مرکز اصلی اهل سنت در لبنان محسوب میشه، طرفداران جمهوری اسلامی ایران اتفاقا کم نیستن. حالا در تشکیلاتی چون نهضت توحید و سایر گروه‌های دیگه. این یکی مهمونای شما عنوان کردن که اکثریت قاطع لبنانی‌ها به استقبال رئیس جمهور ایران نرفتن یا توایف با گروه‌های گوناگون در کنار همدیگه قرار نگرفتن. این از نظر علمی این حرفا خیلی نقص‌پذیره. لبنانی آخه کی دوشادوش همدیگه قرار داشتن که حالا با حضور آقای احمدی نژاد چنین چیزی به شرف تکفین برسه؟ این درفاف مغرضانه و اتفاقا هماهنگ با تبلیغات سوء آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست که می‌خواستن بگن سفر آقای احمدی نژاد به لبنان تفرقه انگیزه. تا اونجایی که به حضور ایران در لبنان برمیگرده، در اولویت اول خواسته لبنانی‌ها رو یاری بده در اون مقابله سراسری با اسرائیل. یکی از مهمونای شما گفتن که این جنگ در سال 2000 تمام شد. این درست نیست. خیر، اسرائیلی‌ها هنوز بخشی از خاک لبنان رو در تصرف خودشون دارن، از جمله مزارع الشبا در جنوب لبنان. و روزی نمیگذره که اسرائیلی‌ها به حریم هوایی لبنانی‌ها تجاوز نکنن. اتفاقا در همین سفر آقای احمدی نژاد که بالگردهای اسرائیلی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در سیمای آسمون بن جبیل به پرواز در اومدن، حضور ایران در لبنان کمک رساندن به گروه های لبنانی از جمله حزب الله برای مقابله با این تهدید هاست. حالا صدا میاد؟
بله بله، اگر ممکنه بله. در مورد اون سوال هم پاسختون رو بگید.
بله بله، هر کشوری یه سیاست خارجی خاصی داره، منافع خاصی رو دنبال میکنه، گروه های خاصی رو در کشورهای دیگه تحت حمایت قرار میده. ایران اصلا مستثنا نیست. از خیلی لحاظ اتفاقا این به نفع ایران بوده که در لبنان سرمایه گذاری بکنه. البته اون آماری که شما آوردی 1 میلیارد دلار، این سند خاصی در باب این وجود نداره. به هر حال ایرانی ها چه در سطح دولتی و چه در سطح بخش خصوصی به مردم لبنان کمک میکنن. حالا عدد واقعیش چیه دیگه هیچ کسی نمیدونه. همین که کشور ما در اونجا حضور داره، بسیار محبوبه، نه فقط در بین مسلمانان شیعه که اتفاقا در لبنان بسیار مظلوم هستند، از تاریخی بسیار مظلوم بودن و این انقلاب اسلامی ایران موجب شد که اینها سربلندی خودشون رو کسب بکنن در اون کشور، بلکه طوایف دیگه، مسیحیانی که در جنوب لبنان سکونت دارن، اهل سنت در ترابلوس، اکثریت قاطع مردم لبنان از بسیاری از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.
به هر حال اون رقمی که من گفتم از قول خود مقام‌های لبنانی بود.
هیچ سندی وجود نداره. ایران 1 میلیارد دلار به لبنان کمک کرده. یعنی من نه انکار می‌کنم نه می‌پذیرم این رقمو. فقط دارم به شما، سندی وجود نداره. حالا مقامات لبنانی هم حرفای زیادی می‌زنن. لزوما قرار نیست ما همش باور بکنیم.
خیلی ممنون. آقای نوری زاده، پیامدهای منطقه‌ای سفر آقای احمدی نژاد چیه؟
آقای عابدین حرفایی رو مطرح می‌کنن، باید به اینا جواب داده بشه. اولا آقای حسن نصرالله خودشون فرمودن، آقای عابدین ایشون رو قبول دارن، خود آقای نصرالله فرمودن جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیارد دلار به ما کمک کرد. این مکتوب در تمام روزنامه‌های لبنانی هست، در تمام تلویزیون‌ها این پخش شد. پولی که جمهوری اسلامی داد و آقای حسن نصرالله یک بار یک چک 350 میلیون دلاری شد در برابر تلویزیون نشان داد و گفت این پول حلاله که ما گرفتیم و پول حلال این 1 میلیارد دلار نصیب فقط بخشی از شیعیان لبنان شد و نه نصیب مردم لبنان. این یک نکته باید توضیح داده بشه. آن کس که باعث سرفرازی شیعیان لبنان شد امام موسی صدر بود، زمانی که به لبنان رفت شیعیان توسری خور و بدبخت بودند. او با تشکیل حرکت محرومین که بعداً به جنبش عمل تبدیل شد سر شیعیان رو بالا برد. مزارع شبعا و روستای قجر در جنوب لبنان در اشغال اسرائیل هست، اما چون سوریه حاضر نیست اعلام بکنه رسماً به سازمان ملل که این اراضی متعلق به لبنان است، اینها در اشغال مانده. و آخرین نکته در اینجا این است که اگر آقای نتانیاهو بیاد در عراق در منطقه بعقوبه و از اونجا شروع کنه راجع به نابودی ایران حرف زدن، باید دید که واکنش ایران چگونه خواهد بود. اینها حرفای اسرائیل و آمریکا نیست، اینها حرفای خود مردم لبنانه. اما اینی که لبنانیا کنار هم نبودن شگفتا، چطور در مورد آقای خاتمی همه کنار هم بودن، چطور در تظاهرات استقلال طلبی همه لبنانی ها کنار هم بودن. پس این مسئله نیست. اما در رابطه با ابعاد منطقه سفر آقای احمدی نژاد، ایشون قبل از ورود به لبنان تلفنی با ملک عبدالله پادشاه سعودی بعد از حدود یک سال قطیعه یا جدا بودن صحبت کرد. چون آقای احمدی نژاد میداند که سعودی ها در لبنان نفوذ بسیار دارند، بیش از 1 میلیارد خرج کردن برای بازسازی لبنان، کویتی ها 500 میلیون دلار و اماراتی ها 350 میلیون دلار، همینطور با پولی که در بانک مرکزی لبنان گذاشتن لیره رو از سقوط نجات دادن، بنابراین اونا تأسیس دارن.
آقای نوریزاده ممکنه خلاصه کنی؟
بله، همینطور با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و آقای احمدی نژاد انتظار داشت آقای اردوغان روز جمعه بیاد به بیروت و در اونجا یک پیمان سه‌گانه‌ای رو اعلام بکنن که آقای اردوغان حاضر نشد بیاد با مداخله سعودی ها. سوری ها هم چندان خوشنود نبودن از نوع برنامه‌های آقای احمدی نژاد. ایشون حتی سر مزار رفیق خلیلی نرفت که گلی بر این مزار بگذارد، و این نشان دهنده یک طرف نگاه کردن آقای احمدی نژاد به آنجا بود. مسلم باستاب بسیار گسترده‌ای خواهد داشت و باید منتظر باشیم ببینیم حزب الله بعد از اینکه آقای احمدی نژاد قوت قلب بهش داد، حالا چه موضعی میگیره در برابر دادگاه بین‌المللی که دولت لبنان نقشی در اون نداره، تصمیم شورای امنیت و هیچ کس هم نمیتونه لغوش کنه.
آقای اکبر، نامه محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی به شیخ حسن فضل الله و یادآوری سرکوبی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، آیا اصلا تأثیری بر روی سیاست‌های حزب الله میتونه بذاره با توجه به منافعی که دارن؟
آقای عابدین متأسفانه بیش از اون که روزنامه لبنانی بخونن، روزنامه‌های جمهوری اسلامی رو زیاد مطالعه میکنن یا مطبوعاتی رو لابد اهداف خاصی رو پیگیری میکنن.
آقای اکبرین لطفاً بحث شخصی نکنین، جواب حرفشون رو بدید.
ببینید وقتی ایشون بحث رو میکنن که ما در راستای سیاست‌های آمریکا داریم حرف میزنیم، طبیعتاً پاسخ این حرفشون این هست. شما این تذکر باید به ایشون هم میدادید. به هر حال سخن از مظلومیت شیعیان به میون آوردند، وقتی همین شیعیان طرفدار حزب الله در روز 7 می سال 2008 فقط به خاطر اختلاف با رقبای سیاسیشون به بهانه حفظ سلاح مقاومت، با اینکه اون اختلاف سیاسی هیچ ربطی به سلاح مقاومت نداشت، دست به تلاش مسلحانه برای سرنگونی دولت زدند. دولت همین آقای سعد حریری، آقای فاض سنجوره، با حمله به مؤسسات، به تعطیل کشوندن فرودگاه، راه‌های ارتباطی رو بستن، ساختمان روزنامه و رادیو تلویزیون المستقبل، ارگان فراکسیون اکثریت رو با آتش کشیدن، چندین نفر رو کشتن، به مناطق دروزنشین با اسلحه‌های سنگین حمله کردن. موقع سخن از ظالم بودن شیعیان هوادار حزب الله به میون میاد یا سخن از مظلوم بودن اونها؟ ضمن اینکه لبنانی‌ها به موقعش در کنار هم ایستادن، همون راهپیمایی 1.5 میلیون استقلال خواهی بعد از ترور حریری، اکثریت مسیحیان و دروز و اهل سنت و اقلیت شیعیان البته کنار هم ایستادن در روز 14 مارس. برای شناخت اون چه که در لبنان می‌گذره نیاز به خوندن مطبوعات و اسناد تاریخی خود لبنانی‌ها رو داریم، نه مجموعه کسانی که با تولید آگاهی کاذب قصد دارن واقعیت‌های امروز لبنان رو و دخالت صریح جمهوری اسلامی در حفاری از یک حزب در مقابل یک دولت مستقر و قانونی و منتخب مردم رو ندیده بگیرن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، چشمانداز روابط بین ایران و لبنان و مسائل منطقه‌ای رو با توجه به این گفتگوهای خودتون و دیگران چگونه می‌بینید؟
آقای اکبر، این بحث مداخله خارجی رو در لبنان مطرح کردن. تمام کشورهای منطقه در لبنان دخالت می‌کنن. اینکه شما انتظار داشته باشید جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتازی که در منطقه داره یا در لبنان منافعی داشته باشه و از گروه‌های خاصی حمایت بکنه، خب این به نظر من یه کمی جاه طلبانه است، صحیح نیست. حرفی که آقای اکبر این زدن در مورد درگیری‌هایی که بین حزب الله و گروه‌های دیگر از جمله گروه‌های تحت حمایت جریان مستقبل که اتفاقا از این گروه‌های شبه نظامی خصوصی بهره می‌بردن، خب ببین اینم باز بدون عنوان کردن بستر این درگیری‌ها، این حرفا بیان بیشتر در تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی میگنجه تا اینکه یک تحلیل مستقلی باشه از یک مفسر مستقل.
آقای عابدین لطف کنید خلاصه کنید.
اجازه بدید. دلیلی که حزب الله لبنان با این گروه ها درگیر شد، اینا مسائل سیاسی پیچیده‌ای داشت، از جمله مداخله این گروه ها در بسیاری از حوزه های نظامی حزب الله در جنوب لبنان و جاهای دیگه، که اصلا بنابر موافقتنامه هایی که البته موافقتنامه های سری که بین اینها بوده، اصلا این اجازه ورود به این پرونده ها رو نداشتند. خیلی پیچیده‌تر از اونی که این مهمون محترم شما عنوان کردن. آقای نوری‌زاده در مورد سندیت اون 1 میلیارد دلار، بازم من حرفمو میذارم، اشکال نداره کی این اظهارات رو داره بیان میکنه، چه آقای سید حسن نصرالله باشه، چه آقای سعد حریری باشه، و یا الو صدا میاد؟
بله بله خلاصه کنین لطفا.
الو بله تموم میکنه، خلاصش میکنه، یه سایر مقامات دیگه میفت، رقمش در چه حده به نظر من زیاد مهم نیست. این که ایران در حال چه در سطح دولتی چه در سطح بخش خصوصی حق داره که به گروهی که از نظر عقیدتی و مذهبی به اکثریت قاطع ایرانیان نزدیکتره، خب به اونها کمک بکنن. آقای نوری‌زاده صحبت از امام موسی صحت، بله نقش ایشون بسیار مؤثر بوده در شکل گیری جریان های شیعه نوین در لبنان، ولی خب اینا همه این گروها و این جریان همه مکمل هم دیگه بودن، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، گروه عمل. اینه که شما اینا رو از هم دیگه جدا بکنید و امام موسی صدر رو در مقابل علامه فضل الله قرار بدید، علامه فضل الله در مقابل سید حسن نصرالله قرار بدید، باز هم این بیشتر در بستر اون تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی میگنجه تا اینکه یک تحلیل حسابی بشه.
آقای نوری‌زاده شما چشم انداز مناسبات منطقه‌ای رو با توجه به نتایج این سفر چگونه میبینید؟
باز بدون اشاره سریع به دو موضوع نمیتونم ردشم. این که ایشون فرمودن گروه‌های تحت سلطه مستقبل، یک دونه تیر و گلوله از جانب این المستقبل و یاران شلیک نشد و این حزب الله بود که کشت و ویران کرد و آتش زد. نکته بعدی این است که ایشون میگوین این اختلاف‌ها بر سر مسائل خصوصی بود. نه ابداً برادر من، وقتی حزب الله رفت فرودگاه لبنان رو اشغال کرد، وقتی در سرتاسر فرودگاه دوربین گذاشته بودن و تلفن‌های مردم رو گوش می‌کردن و این نکار
رو اینا برخلاف موافقتنامه‌های گذشته، اینا سعی کردن رئیس فرودگاه لبنان رو تعویض بکنن.
من از شما نیومدم. خواهش می‌کنم اجازه بدید من حرفم تموم شه، اگه حرفی داشتید بعد بزنید. به هر حال اینا بودن. اما درباره چشم‌انداز، طبیعتاً ایران به عنوان یک دولت ابرقدرت منطقه‌ای مصالحی داره. این مصالح چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در همه جا هست. لبنان هم یکی از این مناطق هست که دیگران نیز مصالحی دارن. اما حفظ مصالح با مسلح کردن یک گروه به سلاحایی که علیه مردم لبنان به کار رفت. قبلا حزب الله میگفت یه دشمن دارم اسرائیل، ولی بعدا آقای حریری هم به دشمن تبدیل شد و نمونش دیدیم در سخنرانی آقای احمدی نژاد در بنت جبیل. هر جا اسم آقای حریری اومد حزب اللهی ها هو کردن و این نشان دهنده اون فضایی است که ایران ازش برخورداره و اونجا درست کردن. ممکنه جمهوری اسلامی محبوب آقای حسن نصرالله و طرفدارانش باشه، ولی میلیون ها لبنانی دیگه هم هستن که نگاهشون متفاوته. مطلبی که روشنفکران لبنانی در نامه‌شون ذکر کردن نشانه این هست. آقای اکبرین در بیروت بودن و دیدن جنبش سبز چه حمایتی در لبنان برانگیخت و چگونه در تظاهرات 14 مارس پرچم‌های سبز بالا رفت.
خیلی ممنون آقای نوری‌زاده. آقای اکبرین شما هم چشم‌انداز رو تصویر کنین برام.
نخست به نظر من باید واقع‌بین باشیم. فراتر از این بحث‌هایی که این روزها جریان داره، من مجبورم باید اشاره کنم به این نکته آقای عابدین که میگن که برخلاف توافقات قبلی رئیس فرودگاه رو رقبای حزب الله عوض کردن یا مداخله کردن در امور حزب الله. اگر کسی از رقبای سیاسی در امور حزب الله مداخله کنه، حزب الله حق داره بیروت رو اشغال کنه، عملیات مسلحانه ایجاد کنه، فرودگاه رو ببنده، مردم رو بکشه، ساختمون رادیو تلویزیون آتیش بزنه. اگر منطق آقای عابدین این هست، خب بنده قاعدتاً وارد گفتگو تو سایر مقولات با ایشون نخواهم شد. اما اونچه که وجود داره، برای داشتن یه چشم‌انداز روشن، باید از داخل رسانه‌های لبنان، از داخل مردم لبنان، از داخل گروه‌هایی که در عرصه رقابت‌های سیاسی اومدند و یک دولتی رو انتخاب کردند، پارلمانی رو انتخاب کردند. این پارلمان امروز اکثریت داره. اکثریت این پارلمان سعد حریری رو انتخاب کردن. سعد حریری معتقد برای داشتن یک روابط خوب با دنیا، با منطقه لبنان باید مستقل زندگی کنه و به لوازم صلح پایبند باشه. خب طبعا یک کشوری وقتی میاد نابودی یک دولت دیگه رو، ولو اینکه اون دولت از نظر اون کشور نامشروعه، رئیس دولت ایران میاد نابودی اسرائیل رو از جنوب لبنان اعلام میکنه، این طبیعی است که یک دولت اون کشور برای صلح خودش در آینده احساس خطر بکنه. خب طبیعی است که چشم‌انداز این باشه که دولت کنونی، گروه اکثریت در پارلمان، سایر تشکل‌های غیر از حزب الله بیان در مقابل حزب الله، در مقابل ایران همچنان موضع بگیرن و این موضع گیری هم باز هم ادامه خواهد داشت و آخرین نکته این که امام موسی صدر شخصیتی نیست که ما بخوایم الان او رو مقایسه بکنیم و بعد آقای عابدین بیان بگن که این مقایسه درست نیست، چون همه نقش داشتن. بحث اینه که امام موسی صدر یک مانیفست داشت، مانیفستش وحدت لبنان و همزیستی و تعایش همه گروه‌های لبنانی در کنار هم بود. رهبر کنونی حزب الله و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در راستای تفرقه گروه‌ها حرکت می‌کنه و در راستای نقض سیادت و استقلال لبنان، یعنی خلاف اون چیزی که در مانیفست فکری امام موسی صدر مطرح بود.
ممنون.
البته من ترجیح میدادم به این سخن آخر آقای اکبری یک جوابی بدم، البته اگه تموم شده خب
اگر کوتاه جواب بدین خیلی ممنون میشم که بعد دیگه تموم کنیم.
بله، حرف من اینه که آقا اینا همه مکمل هم دیگه هستن، امام موسی صدر و گروهایی که در اوایل دهه 60 در لبنان شکل گرفت و دلیل نظامیگری این گروه ها اتفاقا تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان بود. دارن نیم ساعت علیه جمهوری اسلامی ایران حرف میزنن، یک حرف در مورد اسرائیل نزدن.
بنده گفتم تجاوز اسرائیل به لبنان اشاره کرد.
گذر کردن سریع از این مسائل خیلی خیلی ایراد داره. آقای نوری زادن پیشتر گفتن که آقای خاتمی نقش وحدت آفرینی در لبنان ایفا کردن، خب من این منکر این نیستم، ولی اینکه شما الان برگردی بگی آقای احمدی نژاد چنین نقشی نداره، به نظرم بازم کمی دور از حقیقته، چون این آقای احمدی نژاد نیست که صرفا در لبنان محبوبه، این ایرانه که در لبنان محبوبه و این دستاوردهایی هم که ما کسب کردیم در این کشور در 30 سال گذشته به آقای احمدی نژاد مربوط نیست، این به دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی از زمان بعد به تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و اون ارتباطات دیرینی که بین ما ایرانیان و شیعیان لبنان موجود بوده برای سالیان سال، برای سده‌ها، که اتفاقا بعد از انقلاب اسلامی این ارتباطات خب در سطح راهبردی قرار گرفته.
خب این اختلاف نظرها رو که همونطور که گفتین در یک میزگرد 25 دقیقه‌ای نمیشه حل کرد. با سپاس از شما آقای ماهانه عابدین، آقای محمد جواد اکبرین و آقای علیرضا نوری‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوسیان.